أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با مال مخلوط به حرام چهار صورت فرض شد. از میان این چهار صورت، صورتی را که بنا شد اولا مطرح کنیم، اونجایی که هم مقدار حرام و هم صاحب اون معلوم باشد. کلمه مقدار رو میگیم و گفته شده چون فرضمون در مخلوطه، یعنی عینش مشخص نیست. نمیگیم مال حرام معلوم باشد، اون وقتی است که عینش هم مشخص باشه از هر جهت معلوم باشه، نه، مقدارش معلومه ولی مخلوط با حلاله، مخلوط با اموال خود ذلیته. این چه وظیفه ای دارد؟ در متن فرمودن دفعوه الی، در عروه فرموده وجب دفعوه الی، در مکاسب شیخ هم در بحث جوائز الجائر اونجا به مناسبت این اقسام اربعه مطرح شده، در مکاسب اواخر مکاسب محرمه و همه دیدید در اونجا. اونجا هم شیخ وقتی اشاره به این قسم اول می کند میگه و علل اول فلا اشکال، این که الان مسئله روشنه. در مستمسکم میگوید بلا خلاف ولا اشکال کما فی الجواهر، جواهرم به همین تعبیر، بلا خلاف ولا اشکال. البته یه مناقشه هست که حالا روی ترتیبی که آقایون مطرح کردن قبلا بحث شده، روی این ترتیب بعدن بعضی از روایات وارده در خمس مختلط بالحرام احیانا یستشم منه الاطلاق، که کسی بگه شامل اینجا هم می شود و این که اگر خمس بده یحل له، که از اون قاعده دفع المال الى مالکه خارج بشه. نه، اون روایات به قرائنی که در خودش اطلاق نداره باید مقید بشه به صورت جهل مالک. اون روایات باره اونجاست که مالک شناخته شده نبوده باشد. احیانا هم اگر بعضی ها ظهور اطلاقی داشته باشد یحمل علی، به خصوص که لو فرض چنین اطلاقی، یعارضو به ادله کثیره‌ای که ادله ید علل ید ما اخذت حتی تعدی، و یا روایات متعددی که ازش برداشت شده، المقصوب و مردودون باید برگرده به صاحبش، با اینا تعارض دارند و وجه تعارضش و نتیجهش به جای خود که عرض کردم فعلا اینو حالا اون آقایون قبلا بحث کردن، ما این بحث رو در بحث روایات خمس که میرسه اونجا متعرض خواهیم شد. پس در این اصل مسئله صاحبش رو میشناسی، مقدارش هم میدونی، یجب رده الى صاحبه، یجب رد حق کل ذی حق الیه، باید به او برگردونی. اما مهم اینه که اینجا مخلوط شده، این مخلوط چه حکمی داره و به عبارت دیگر چگونه رد کنم، چی بدم به صاحبش؟ میشناسم صاحبش رو، اما وظیفه من در مورد این ادا چگونه است؟ طبق قاعده این جنسی که پولی، مالی که به معنی البسه با مال خود من مخلوط شده، یوجب الشرکه، اختلاط موجب شرکت می شود. یعنی به نسبتی که اون پوله، مقدار که معلومه، مقدار مال منم که معلومه، یه دهمه دو دهم، سه دهم، نصف، ثلث، ربع، به هر شکلی کسور تسعه یا احیانا کسر در کسر، خب یه مقداری است. به همون نسبت صاحب اون مال در مال من می شود شریک. فقها معمولا به این نکته اشاره کردن. مرحوم صاحب شرایع میگه و کل مالین مزج احدهما بالآخر بحیث لا یتمیزان تحققت فیهما الشرکه اختیاراً کان المزج او اتفاقاً، با اختیار خودشون مزج حاصل بشود یا تصادفاً به اسف ریاه و امثال ذالک این دو مال وقتی با هم مخلوط شد به حیث لا یتمیزان، قابل میز نیست، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد و بگیم این مال اونه و این مال این. اینجا یحصل و شرکه به نسبه بل آقا نه حالا عرض میکنم این عبارت آقایون حالا گوش کنید تا توضیح بدیم. در جواهر در همین جا در شرح قول صاحب شرایع میگن مقصودن به شرکه اولا، چه قصدشون شرکت باشه اگر عمدن خودشون مخلوط میکنن یا نه قصدشون هم شرکت نباشه، یحصل الشرکه نیاز به قصد نداره. مقصودن به شرکه اولا بلا خلاف اجده فی بل لعل الاجماع به قسمیه علیه. صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه، هم اجماع منقول و هم اجماع محسن، لعل الاجماع به قسمیه علی، لکن بله یه لکن داره، فرق بین الاختیاری المقصود به شرکه، اگر این مزج با اختیار طرفین باشد و با قصد شرکه یه جور شرکت حاصل می شود و غیره اونای دیگه، اونی که بلا قصد بوده یا بدون اختیار اینها بوده اونها شرکت حاصل میشه اما یه جور دیگه. چه جور؟ فی ان الاول شرکت واقعیه و ثانی ظاهریه، اون جایی که بل اختیار مقصودن به شرکت مزن حاصل بشود شرکت اختیاری شرکت واقعی است و در غیر این موارد شرکت ظاهری. حالا ظاهری و واقعی یعنی چی؟ مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه در کتاب خمس در مکاسب همونی عبارت کوتاه رو داشت دیگه، دنبالش بحثی در این باره ندارد، اما در کتاب الخمس که این اقسام اربعه رو مطرح می کند می فرماید و حکمه، یعنی قسم اول مزج حاصل شده اختلاط حاصل شده، الشرک فی العین به نسبت المالین، به نسبت دوتا مال شرکت حاصل می شود. یه استثناء داره این وسط که حالا بعد عرض می کنیم، سوا انکانا متجانسین او متغایرین، هر دو از یک جنس باشند و مخلوط شدن، گندم است و گندم مخلوط با یک دیگر شده، یا نه متغایرینن دو جور جنسه ولی دو جنسی که قابل جدا شدن نیست، گندم جو مثلا که دیگه قابل جدا شدن نیست. و سوا ان کان الاختلاط بالامتزاج او بالاشتباه، که دیروز عرض کردیم گاهی این مجهول بودن در اثر ذهول و نسیان و فراموشی و اشتباهه، یه جفت کفش بود، اومد تو دکان یک کفاشی که فروشنده کفش، انواع و اقسام کفش ها از این نوع هم زیاد داره، اینا همه مشابه هم، جنس کارخونه ای 100 تا 200 تا 1000 تا 10000 تاش کاملا مشابه با یک دیگر بلا فرق بینهما. اومد توی اینها چی میشه؟ این میشه ممتزج به اینها به صورتی که دیگه لا یتمیز، قابل تمیز نیست، ولی بل اشتباه، نه در اثر اینکه حالا اگر میشناختم علامت زده بودم اینجا آمده بود معلوم بود مشخص بود جدا بود، غیر از اون است که گندما با هم مخلوط بشه، غیر از این است که دوتا مایع با هم مخلوط بشه، نه اینجا خارجن تعین واقعا دارد. فی علم الله اون کفش معین ملک غیره، اما فعلا نمیدونیم این مزج حاصل شده. ایشون میگه سوا ان کان الاختلاط بل امتزاج مثل آب و امثال اینها، او بل اشتباه مثل این مثالی که عرض کردیم، و سوا ان کان الامتزاج بل اختیار او بدونه، اختیارا اینطور بشه یا نه بدون اختیار یه مرتبه اینجوری شد. اینا بیانات مرحوم شیخ انصاری. یه استثناء این وسط میگذارد، کلا استثناء وسط کلام آمده، به نسبت المالین الا ان یکون، بعد میاد سراغ سوا ان کانه، گاهی ممکنه مشتبه بشه که این سوا ان به این جمله استثناء بخوره، نه سوا ان مال جمله مستثنا منها، بله یه استثناء. گاهی امتزاج به صورتی است که اون مال حرام در میان این مال حلال مستهلک می شود، نابود می شود. یه شیشه گلاب قصبی را گرفت مال حرام، مال زید، یه شیشه گلاب ریخت توی حوض آب، الان به دقت العقلیه بخوای حساب کنی این یه حوض آب مثلا اگر 300 کیلو آب بود شد 301 کیلو، یک کیلو اضافه شد به نسبت یک در 301 مثلا هوش شریک کن، نه گلاب از بین رفت، عرفاً این گلاب تلف شد، تلف که شد زمانش فرق میکنه، زمان ید مادامیست که خود عین باقی باشه، وقتی تلف شد میشد ذمش ضامن، ينتقل الى الذمه، بله ذمش، الا ان يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا فيجب القيمه على من اختلط، حالا مثل یا قیمتش را در هر مورد به حسب. خب این عبارت ها همه میگن شریک. بر اساس همین مبانیم مرحوم سید هم در عروه در همین شرح مکاسب در اونجایی که شیخ میگه لا خلاف علال اول و علال اول فلا اشکال، اونجا تعبیر میکند مرحوم سید حکمه الشرکت الظاهریه الا اذا کان الامتزاج بالاستهلاک. سید میگه حکم این اختلاط شرکت ظاهری است، اونی که در بیان قبلی یعنی بیان صاحب به اصطلاح جواهر اشاره کرد که بعضی شرکت واقعی است، اونجاییست که اختیاری باشه این مزد. اختیاری بودن به اختیار هر دو، اگر به اختیار هر دو بود که مال مختلط بالحرام نبود، از موضوع بحث ما خارج بود. فرض ما در مال مختلط بالحرام اینی که بر فرض منم منزلیت هم اختیارن اختلاط رو ایجاد کرده باشم، اون صاحب مال که نبود تا راضی بشه، اون وقتی که شرکت واقعی میشه اونی که به رضایت هر دو این کار بشه، به قصد هر دو مالک این کار بشود. پس بنابراین در مورد بحث ما و در این مفروض لا یکون الا شرکت ظاهری، نه شرکت واقعی. ولذا مرحوم سید به طور مطلق میگوید حکمه از شرکت ظاهریه الا این صورتی را که شیخ استثناء کرد، درسته، الا اذا کان الامتزاج بالاستهلاك الموجب لانعدام المالیه فلا شرکت فی العین بل تستقر القیمه على من استهلكه لانه اتلفه. و اما فی غیرهی، در این صورتی که نه اون عین به نحوی بقا دارد، فظاهر ثبوت الشرک فی العین ولو لم یکن من بیدهی متلفا له، این شرکت در عین حاصل می شود و ولو اینکه این اتلاف نکرده ولی ضامن هست و شرکت در عین حاصل می شود. اینا عبارتی را که فقها دارن و نتیجهش اینه که در این مورد که مال دیگری با مال من مخلوط شده، حالا ان قصدن من عمدن این کار کرده باشم، من غاصب، یا نه تصادفاً این طور شده به اسف ریاه، به حرکت‌های غیر اختیاری، به وسیله یک انسان جاهل دیگر و امثال اینها، هر چی شده باشد، الان این مجموعه مالی می شود مرکب از مال من و زید، و چون با هم مخلوطه این می شود شریک در این مال. شریک یعنی دیگه به نسبه شد. باید ببینیم اون مال نسبت به کل مال چند درصده، چند در دهه، چند دهمه، به همون نسبت می شود شریک. ولی یه نکته اینجا هست، شرکت واقعی اون وقتی است که تمام اجزای این مال بشود مشاع و شریک بین این دو نفر، کل جزء یفرض، کمترین جزءش هم این طور باشد. در شرکت واقعی معناش اینه هیچ جزئی واقعا به هیچ یک از این دو طرف تعلق ندارد، هر جزئی که یفرز مال هر دوست. پدری مرد، یه خانه داشت یا یه زمینی داشت، یه ملکی داشت، ارث رسید به دو تا یا سه تا پسر دختر، چنین اینا همه میشن شریک در این مال. کجاش مال این پسره، کجاش مال اون پسره، کجاش مال این دختره، هر جا هر سانتی رو که دست بذاری روش، هر میلیمتری رو که دست بذاری روش شریکن بین اینها. مشا معناش اینه اگر یه ملکی را شما دو نفر رفتید با شریک رفیقتون دوتایی خریدید، گفتید نصفین، اما نصف مشا اون معناش همینه که هر ذرهش متعلق به هر دوست. این شرکت واقعیست. اون وقت تصرفش با اینکه خودتون جاد کردید یا شرعن شدید شریک، تصرف هر کدام منوط به موافقت دیگریست. یا بیان بعد افراز کنن، جدا کنن ملکاشونو، یا نه حالا هر کدوم ولو تصرف میکنن، یه اتاق این گرفته، یه اتاق اون گرفته، یه نه این باید با اجازه دیگری باشه. نمیتونه بیاد بگه حالا من تو این خونه به قدی یه اتاق که حق دارم، این کلید این اتاق دست منه، دست کسی هم نمیدم. نه این حقو نداره، این قصب اگر رفت توی اتاق ولو به اندازه ی حق خودش، بیشترم تصرف نکرد، در این حال این قصب، احکام قصب برش جاریست. نه باید تصرف به اذن دیگری باشه. حالا اون وقت یه تفرع و برش مسائلی، اگر اونا اذن ندادن ضرر شد، یه کسی نیاز داره، اونا نیاز نداشتند و میگن اذن تصرف هم نمیدیم، بله این دیگه راهش دعواست و حاکم شرع، و حاکم شرع دخالت کنه، ولایتن از طرف ممتنع بیاد تقسیم کنه، افراز کنه و امثال این کنه. اونا دیگه راه های خاص خودشو داره. ولی حکم اولیش این چنینه، شرکت واقعی به عوامل این چنینی مثل ارث، مثل خرید دو نفر یک خانه را با هم، مثل خرید یک نفر از صاحب خانه نصف مشاع اشرا. یه صاحب خانه ایست کل شیش دنگو داره، نصف مشاع رو میفروشه. خیلی خوب، باز او همینطور. اینا شرکت های واقعی حاصل میشود. بله آقا، نه یعنی میترسی از حرام؟ نمیخوای بحثاشو بفهم؟ نه، همه اینا هست. شما اگر طهارت آقای حاج آقا رضا رو، خمس آقای حاج آقا رضا رو مطالعه کنید، همین بحثا مفصل، حالا مفصلتر هم دنباله داره. حالا اگر چنانچه صاحبش رو نمیدونم ولی به علم اجمالی میدونم، علم اجمالی محصورش چه کنم، غیر محصورش چه کنم، ایناییست که اتفاقا مورد بحثم، مورد ابتلا هم هست زیاد. این در مورد شرکت واقعی به اسباب خاصه حاصل میشود و گاهی و اما دوتا گاهی. اما اگر نه، دوتا مال بود مجزای از هم بود، مالکینش هم جدا، به یک عاملی اینا با هم مخلوط شد، خب یه واقعیتی داره، اون مال در این ذهن موجوده، مال منم موجوده، چرا بشه شریک؟ چرا بشه مشاع؟ معنای مشاع شدنش، حالا فرض کنیم نصف و نصف، نسبتش نصف، معناش اینه که نصف مشاع از اون مال من بشود مال او و نصف مشاع از مال او بشود مال من، تا بشیم در این مشاع. ولی نه، در واقع دو تا جدا بود. اینی که تبدیل به اشاعه بشود یه دلیل میخواد، یه علت میخواد، موجبی در این انتقالات مالکیت باید پیدا بشود. موجبی نداره. به چه دلیل این میشه مال من، اون بشه مال او؟ بله، در مواردی که خود دو تا صاحب مال میان مالشون رو به هم مخلوط میکنن با رضایت، اما بدون قصد شرکت، نه اونجا هم همین مشکل هست، اونجا هم نمیشه اشاعه، مخلوط شد ولو با رضایت هر دو. صاحب جواهر فرق گذاشت، فرق بین الاختیاری المقصود به شرکه و غیره. غیره یعنی ولو اختیاری باشه ولی مقصود به شرکه نباشد، نه این شرکت واقعی حاصل نمی شود. برای اینکه شرکت واقعی هر نقل و انتقالی در اموال نیاز به عقدی داره، حالا عقد به نحو من العقود، بی باشه، شرا باشه، مصالحه باشه، نمیدونم هبه باشه و امثال اینا، یه عقدی میخواد، وتره نمیشه، از این شرکت حاصل نمیشه. بله، اونجایی که اختیاری است، خودشون به قصد شرکت مخلوط میکنند، اینا در حقیقت نوع و عقده. یه وقتی میاد لفظاً میگه شارکنا، خب این معنای این اشترکنا شارکنا یه نوع عقد، خودش به این صیغه اشترکنا داره همون جا به جایی رو انجام میده، یعنی نصف مال تو مال من، نصف مال من هم مشاع مال تو، پس هر دو شدیم مشاع در این مجموعه. یه وقت اینطوره با لفظ میگه، یه وقتی بدون لفظ معاطاتن انجام میده به قصد شرکته، اما لفظی نمی کنه، همون فعل میشه شرکت معاطاتی، همون طوری که در داد ستده به قصد بی بیعون، در این شرکت هم به این نحوه میشه شرکت، شرکت معاطاتی لا اشکال فیه. ولی خودش عقد، در اثر این عقد این شرکت واقعی حاصل می شود، جا به جا میشه این دوتا ملک در میان خودش. ولذا حالا شرکت عقدی یا معاطاتی توسعه پیدا میکنه، گاهی اوقات، یعنی خیلی از اوقات نه دوتا عینی نیست که با هم مخلوط بشه، دوتا عین مجزاست، دوتا خانه است، دوتا زمینه، دوتا کارخانه است، دوتا ملک مجزا، دو نفر نشستن میگن ما این کارخونه رو داریم، دو این کارخونه رو بسیار خوب تخمین بزن، قیمتاش هم مشابه با همه، با از امروز ما هم با هم دیگه شریک، این اشتراک رای از امروز معناش اینه. نصف اون کارخونه شد ملک من در مقابل نصف کارخونه من شد ملک تو. وقتی این دوتا نصف جا به جا شد هر دو میشه مشا، یعنی الان هر کدوم از یکی از این دوتا کارخانه ها مشاعن مال دو نفر به سویه مثلا هست، یا حالا به هر نسبت دیگری که فرض کنیم در مسئله. اینا میشه شرکت واقعی به این شکل، عقد شرکت یفید و ذالک. حالا این عقد را به صورت عقد یا در مواردی عین خاص معتاتن حاصل شده باشه، دو تا دفتر جدای از هم با هم مخلوط هم نمیشه، گذاشتیم جلومون معتاتن اینو شرکت قرار دادیم، اینم باز این چنین میشه. اینا میشه شرکت واقعی. پس شرکت واقعی اونه که دو شریک در مورد این موجودی به صورت مشاع مالک باشد، ولی در مورد بحث ما مال دیگری است، اونم که راضی نبود یا خبر نداشت به وسیله من یا به تصادف با هم مخلوط شد، این که شرکت واقعی حاصل نشده. در این حال میگن شرکت ظاهریه. یعنی چه شرکت ظاهری؟ یعنی یحکم علیه به احکام شرکت. حالا گاهی تعبیر میکنن ظاهریه، گاهی تعبیر میکنن شرکت حکمیه، یعنی فی حکم شرکت احکام شرکت برش بار میشه. احکام شرکت چیه؟ الان فعلا تو این مخلوط جدا باید بشه، یا بالافراد صاحبشو بیاد بیشینید با هم دیگه جدا کنید با ترازی یه را نشد، حاکم شهر میاد این کار رو میکنه، علاوه بر این اگر این جنس درآمدی داره درآمدش به همون نسبت مال هر دوست و کذا، سایر احکام ملک مشارکتی بر این هم بار میشود، ولی یه کم علیه نه به معنای شرکت واقعی. این تعبیری است که آیون خب مکرر داره. دلیل بر این مطلب که یحکم علیه به شرکه، خب یه حکم اضافه است، از کجا اینو در میارید؟ به چه دلیل؟ سه چیز در مجموع عبارت فقها دیده میشه. یک اجماع، اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرد و علیه الاجماع و به قسمه، هم اجماع منقول کنده و هم خودشون ادعای اجماع کرد، ادعای تحصیل اجماع. دوم هم بناء العقلا، اختصاص به اسلام نداره این مسئله، این مسائل، این گرفتاری ها، این اختلاط اموال امثال اینها یه مسائل عام البروایی است در تمام اقوام و ملل حاصل میشه. بنای عقلا بر اینه که اینجا که شد میگن به نسبت مالین شریکن با یک دیگر. دلیل سومی هم که مطرحه، آمدن یه وجه حقوقی کنن اقرب به ایصال حق ذل حق. ذل حق یه حقی داشته، حالا مخلوط شده با اینجا، چیکارش میخوای بکنی؟ چجوری بهش برسونی؟ بیایی تو یه تیکشو جدا کنی خودت به اختیار خودت؟ چرا؟ شاید حق او اینجا نباشه، در اون قسمت دیگه باشه. در واقع به چه مناسبت، به چه دلیل تو این حق رو داشته باشی و بر او تحکیم کنی که بیا آقا این مثلا قسمت از گندم رو به تو میدم، این سایه از این صبره رو به تو میدم، به جای حقت وردا برو. نه، اگر شرکت شد میگیم افراز باید به رضایت طرفین باشه، وقتی رضایت شد خب اقرب و الالواقع از نظر ایصال ذل حق الیه اقرب و الالواقع. این سه بیان دلیل بر شرکت در این مسئله است. ولی قائلن یقول، بگیم در مورد شرکت این که یحصل بالاختلاط، حالا چه اختلاط بالجنس یا اختلاط بغیر الجنس، به حیث لا یتمیزان، دو قسم تو عبارات شدن مکرر شد. خب همینطوره، راه دیگه ای هم نداره، کن لاه دیگه لا یفرس. اما اگر اختلاط به اشتباه باشه، یه چیزیست مفروض خارجی در خارج و در واقع مفروضون و جداست، فقط اشتباه حاصل شده، آیا اون ادله اینجا هم جاریه؟ اجماع به نفهی به نحوی مبهم لسان نداره، نمیتونیم بگیم اجماع اینجا رو هم میگه. اونی که تو کلمات فقها همینطور از المال المختلط مختلط مختلط به این شکل و متبادرش اون دو قسم اوله، و همچنین اینی که بگیم بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا در مختلط این چنینه، مختلط بالامتزاج، به حیث لا یتمیزان، تمیز واقعی ندارد، واقعیت ثابتی ندارد. بله این شریک بنای عقلا. اما در فرض سوم که واقعیت ثابت واقعی دارد، فقط گم شده، اونجا هم بنای عقلا هست. دلیل فی الجمله مورد فرض کنیم قبول، اما هر دو دلیل یه نوع اجمال داره، طوری نیست که بشه به اطلاق، لفظ نیست که بشه به اطلاقه تمسک کرد. میموند بیان سوم که اقرب الی اداء حقه. چه اقربیتی داره؟ اگر شدی شریک چیکار میخوای بکنی؟ وقتی میخوای این نوع شرکت رو از هم جدا کنید، البته یه وقت ترازی طرفینه، بعد که اون صاحب مال میاد راضیست به این که اون هیچ، اون دیگه نیاز به قاضی هم نداره، خب راضی میشه. تو این ترازی همه چیز ممکنه در دلش باشه، هر نقل و انتقالی در دل این ترازی وجود داره، اون مشکلی نداره. اما اگر آمد نه، اون شخص صاحب مال اومد اونجا ایستاد میگه اونی که حق شرعی منه بده، من به همون هیچ چی دخالت نمی کنم، مطالبم حق واقعی شرعیمو، حالا چی جوابشو میدی؟ میخوای چجور جدا کنی؟ کدوم یکی از این صد تا جفت کفش مثل همه، مشابه هم، مثل هم، کدومیشو برمیداری بهش میدی؟ تیکه هم که نمیتونی بکنی، یه تیکه از این، یه تیکه از اون، یه تیکه از اون. در اینجا چیکار باید کرد؟ آیا به نسبه بگم یک صدم این یه جفت کفش، یک صدم این اقرب الی واقعه؟ چه اقربیتی داره؟ این اقربیت نسبت به همه این کفش ها یکسانه. بله آقا، دارم بگم رضایت نشد. اگر رضایت باشه لا اشکال، رضایت طرفه اینا. بله نشد، آمد گفت نه آقا، من اون که حق شرعیمه بهم بده، اونی که من شرعن مالکم بهم بده و امثال این تعبیرات، نه من راضی نیستم الا به ما رضی به الله. حالا اقرب میشه شرکت به چه مناسبت؟ میگیم دلیلتون، دلیل بر این شرکت چیه؟ صرف اینکه اقرب، اگر بیای بگی آقا تو شریک، یعنی یک صدم از این کفشا همه مال تو، این اقرب علل واقعه. واقعش یه جفت کفش معین بود، بعد بیای بگی حالا که اینطور شد در اینجور موارد شرکت‌های واقعی که هست، بعد میاد میگه که یا سول یا بفروشن پولشو یک صدم بهش بدن. نمیخوام بفروشم، من کفشمو میخوام. اگر رفت تو باب شرکت در اینجور موارد اینگونه میشه. وقتی اجزایش متماثل نیست، بله خارجیت داره، تقسیم شرکت در اونجا اینه که بفروشن قیمتش رو تقسیم کنن. خب این که اقرب الواقع نشد. در اینجا یه راه ثالثی وجود داره و اونی که بگیم از همین جا اولش قرعه بزنه. القرعت لکل امر مشتبه یا مشکل، بله هر دوش هست، یه واقعیت ثابتی دارد. یه جفت خاصه از این کفش هم مال این آقاست. اگر آمد و مصالحه کرد و به یکیش راضی شد که هیچی، راضی نشد، این قرعه میزنی. 100 تا کفش هست و هر کدوم یه شماره بهش میزنی مثلا، و بین این شماره ها بردار یه کدومش، هر کدوم به نام تو در آمد. اینجا ممکنه راه نزدیکتر باشه و دیگه نیاز به قول به شرکت نباشه در این مورد. دلیلی هم خاص بر شرکت در این مورد نداریم. این در رابطه با این قسم اول. نتیجه اینکه در جایی که صاحب و مقدارش معینه، اگر اختلاط بالمزج است، بله اونجا شرکت حاصل میشه. افرازش از یک دیگر تابع مسائل شرکت، در این موارد باید یا با رضایت طرفین افراز بشه یا با ولایت حاکم افراز بشه بینهما. اونجا هم اگر نشد باز تقسیم میشه به اجزاء مساوی و بین اونها قرعه زده میشه. در موردی را که نه این اختلاط به ذهول و نسیان باشه و تعین واقعی داشته باشد، میگیم دیگه نیاز به قول به شرکه نیست، بلکه در همون ابتدا یعول الامر الى القرعه و با قرعه مال او معین میشه. این اصل مسئله در رابطه با ما یعلم مقداره و مالکه. حالا یه فروعی داره همین مسئله که تو متنم بعضیاش اشاره دارن، فإن لم یعلم و انما یعلم عدده فی محصور، به علم اجمالی مالکش نمیدونم کیه، بین چند نفره، 5 نفر، زید، عم، بعد خاله، چنین، بین این 5 نفر یکی. حالا چیکار کنیم؟ یجب تخلص عنهم. به چه وسیله؟ انشاءالله بحثش روز شنبه آینده به یاری خدا. از هم